شهریور برای مرکز بالا تو مجبوری 16 روز آخر شهریور که من از تو قبولش دادم و حتی من دیدم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که برای مشروعیت قرعه به اون استناد شده. عرض کردیم روایات سه طائفه هستند. طائفه اول روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه به نحو عام دارند، دو روایاتی که طائفه دوم روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه در برخی از ابواب فقه دارند، اونم به نحو عام، و طائفه سوم روایاتی که دلالت بر مشروعیت قرعه در موارد خاص دارند. خب طائفه سوم خودش چند دسته است؟ تا اینجا روایات سه دسته رو گفتیم. دسته اول در مورد تعارض شهود و بینه ها بود، دسته دوم در باره ولد مشتبه بین حر و عبد، و دسته سوم در باره وصیت به عتق، که از این طائفه، از این دسته دو روایت رو نقل کردیم، دو سه در روایت دیگه مونده. البته ممکنه این روایات در واقع برخیشون یک روایت باشن، چون هم اشتراکی در سند دارن به نحوی و هم متنشون تقریبا مثل همه. عن الحسین بن سعید، یعنی میشه روایت سوم از دسته سوم از طائفه سوم. عن الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشیخ قال ان ابا جعفر مات و ترک سدین مملوکن و اوصا به عتق ثلثهم فاقرعت بینهم فاعتقت الثلث. این تقریبا مضمونش همون قبلی هاست. تهذیب جلد 6 صفحه 240، حدیث 591، وسائل جلد 27 صفحه 259، باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم، حدیث 10. باز نظیر همین عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم، عن محمد نوشته که منظور محمد بن مسلمه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له المملوکون فیوسی به عتق ثلثهم قال خان علیون علیه السلام یزهم و بینهم. تهذیب جلد 6 صفحه 240، حدیث 21، وسائل جلد 27 صفحه 257، باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم، حدیث 3. خب مضمون این روایت همون قرعه در عتق به اصطلاح عبیده، منتها اونجا ما در اون سه روایت قبلی نقل وصیت امام باقر عرض به حضور شما بود که وصیت به عتق ثلث کرده بودن، که امام صادق می فرماید پدرم فرمود ما با قرعه تعیین کردیم که چه کسانی آزاد شوند. در روایت چهارم سوال در مورد کسی است، در مورد مردی است که تعدادی عبید داشته و وصیت به عتق ثلث اونها کرده. امام صادق علیه السلام فرموده که امیرالمؤمنین بین اینها قرعه می انداخت، یعنی نقل به اصطلاح کار امیرالمؤمنین در این موارد. حدیث یا روایت پنجم، اینم باز احتمالاً همین با روایت چهارم یکیست. یعنی از این پنج تا روایت سه تاش به یه مسئله برمیگرده و بعید نیست یک روایت باشه، چون درباره امام باقر علیه السلام و وصیت به عتق ثلث از مملوکات، مملوکهای ایشون. این دوتا هم یک سؤاله، اینم باز اشتراک داره در سند، فقط حماد رو نیورده. عن حسین ابن سعید عن حرید عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل یکون له المملوکون فیوسی به عتق ثلثهم قال علیه السلام کان علیون علیه السلام یسهم بینهم من لا یحضر الفقیه، جلد 3 صفحه 53 حدیث 180، وسائل جلد 27 صفحه 261، باب 13 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 16. فقط فرقش اینه که در روایت پنجم محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام، اما در روایت چهارم عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی این تفاوت فقط وجود داره و الا سؤال و متن همینه، هیچ فرقی هم با هم نداره. روایت ششم از دسته سوم، این روایت از ابی حمزه سومالی است. محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن زکریا المؤمن عن یونس عن ابی حمزه السومالی قال قال ان رجلا حضرته الوفات فاوصى الى ولده غلامی یسار هو ابنی فبرثوه مثل ما یرث احدکم و غلامی یسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا یسالونه ایما یعتق و ایما یبرث فاعتقل لسانه قال فسأل الناس فلم يكن عند احد جواب حتى اتوا ابو عبد الله عليه السلام فعرض المساله علي قال حالا اونو به اصطلاح جواب امام عرض میکنه. طبق این روایت ابی حمزه سومالی میگه موقع وفات به اصطلاح مردی او وصیت کرد که به فرزندانش که این فلانی هم فرزند منه و فورثوه به او هم از ارث مثل اون چه که خودتون ارث میبرید بدهید. بله بله. و او را آزادش کن که هوا هرون بذارید بره. اونها رفتن سوال کردن که ایما یعتق و ایما یبرث، خب کدام یکی از اینها آزاد بشه و کدام ارث ببره. اینجا دیگه از حضور شما انگار زبانش بند آمد، نتونست چیزی بگه. بعد ابی حمزه میگوید اینها از مردم سوال کردند که خب چه کار باید بکنیم، تا اینکه بهشون گفتن به اصطلاح، یعنی نتونستن جواب پیدا کنن تا خودشون رفتن خدمت امام صادق و مسئله رو به ایشون عرضه داشتن. قال علیه السلام تریدون اعلمکم امر الصغیر، آیا میخواید من امر اون صغیر رو به شما تعلیم بدهم؟ قال امام فرمود فجعل عشرت اسهم للولد و عشرت اسهم للاب، قال ثم اسهم عشر مرات، قال فوقعت علی الصغیر سهام الولد ف فقال اعتقو هازا و برسو هازا. اونجا امام علیه السلام کدوم؟ قال ابی حمزه، قال ابی حمزه که عرض به حضور شما، آره امام این کارو کرد، آره امام ده سه ده حالا تیر یا ده چیز رو قرار داد برای ولد و ده تا برای اب، بعد ده مرتبه این رو انداخت، اون وقت سهام را برای اون صغیر سهام ولد قرار داد و بعد فرمود خب این رو آزاد کنید و به او ارث بدید، چون دو تا بوده، یکی باید آزاد می شده یکی ارث می برده، چون معلوم نبوده امام از طریق قرعه تعیین کردن چه کسی آزاد بشه و چه کسی ارث ببره. تهذیب جلد 9 صفحه 171، وسائل جلد 19 صفحه 359 باب 43 حدیث 1. خب از نظر دلالت این روایت کاملا حداقل در مورد وصیت به عتق و ارث و به اصطلاح تردید یا اشتباه و اشکالی که در مصداق پیش آمده امام از طریق قرعه تعیین کرده، لذا دلالتش روشن و بحثی نداره. اما در مورد سندش فقط در مورد زکریای مؤمن نجاشی تعبیر کرده، درباره او تعبیر کرده که او اضطراب در حدیث داره، هم از نظر مذهب واقفیه، خب حالا این لطمه ای نمیزنه، ولی اضطراب در حدیث اشکال ایجاد میکنه در سند این روایت. نجاشی صفحه 172. البته دیگران هم به تبع نجاشی خب بعضی او را تضعیف کردن. تنها مشکلی که وجود داره از حضور شما در مورد زکریای مؤمن. حالا اصلا خود استرابه در حدیث هم داشته، اون چرا حالا اونو بعضی ها میگن مثلا اون، آره اون که حالا بعضی ها چیز دارن که قبل الوقت و بعد الوقت فرق داره، ولی اگر ثقه باشه حالا اونش به اصطلاح چیز مشکلی نیست، ولی این که حالا قبل الوقت بشه که دیگه مسلم مشکل نداره، بعد وقت بشه آقایون نوعاً اگر وثاقتش تایید بشه اشکال نمی کنه. بعضی ها این تفسیر رو قائل شده، یعنی آره، یعنی این اضطراب در حدیث به نوعی ناشی از تحمله، در تحمل ظاهراً مشکل داشته و البته احتمال داره به جهت عدم وثاقت خودش هم باشه، یعنی اون چه که از کلمات او دیده میشه اینه که بالاخره خیلی نه مثلا ضبطش یا حتی میگم چون وثاقه این فقط یه کسی ممکنه ثقه باشه تحملش ضعیف باشه، یه کسی ممکنه هر دوش مشکل داشته باشه. اون چه در باره او گفتن اضطراب در حدیثه و این اضطراب طبیعتا عرض به حضور شما مانع میشه از اینکه ما بخوایم به روایت عمل کنیم. دسته چهارم روایاتی است که در باره مواقعه با یک زن در طهر واحد وارد شده. حالا این مواقعه با زن در طهر واحد طارتن از ناحیه عبد و حره و اخرى از ناحیه مسلمان و غیر مسلمان و ثالثتن از ناحیه به اصطلاح هر دو این اشتباه وجود داره، چون خب میدونید اگر ولدی از این زن به وجود بیاد اگر مشترک، اگر مشتبه بین عبد و حر باشه، خب معلوم نیست این فرزند کدام یکی از این دوست. اگر مثلا عبد و حر بشه، اگر به اصطلاح فرزند اون عبد باشه طبیعتا عبده، اگر فرزند حر باشه، یا در مورد مسلمان و غیر مسلمان، خب الحاق از حیث دین و عقیده هم مطرحه. حالا یه وقت هم ممکنه اصلا از ناحیه یک عبد، یک حر مسلمان و یک مشرک باشه. تو روایت تقریبا هر سه عنوانش و هر سه موردش وارد شد. روایت اول، احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران ان ابی المعزی ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة فی طهر واحد فدعو الولد اقرع بینهم و کان الولدو للذی یقرع. تهذیب جلد 6 صفحه 240 حدیث 26، وسائل جلد 27 صفحه 257، باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم حدیث 1. از نظر سند این روایت صحیح است، اما از نظر عنوان صحیحه حلبی هم شهرت داره. اما از نظر دلالت، خب اینجا بحث مواقعه سه نفر که یکی حر، یکی عبد و یکی مشرک، این اون صورت سومی است که عرض کردم. هر سه اینها با زنی در طهر واحد مواقعه کردن، بعد از این زن فرزندی به دنیا آمد و هر یک از این سه ادعا کردن فرزند مربوط به اونهاست. اینجا امام فرمود اقره بینهم، قرعه انداخته میشه بین این سه نفر، و فرزند مربوط به کسی است که قرعه به نام او اصابت کرده. خب چون آثار متفاوتی داره طبیعتاً باید معلوم بشه، انتصابش معلوم بشه، هم از حیث عقیده و الحاقش باید معلوم بشه و هم از حیث حریت و رقیتش. لذا از راه قرعه امام در این مورد تعیین کردند که فرزند کدام یکی از این سه نفر. البته حالا من این رو تذکر بدم که طبیعتا با روش هایی که امروز وجود داره که با دی ان ای و نمیدونم اینها دقیقاً مشخص میکنن این فرزند به چه کسی متعلق است، دیگه جایی برای قرعه واقعی نمیمونه، چون قرعه موضوعش امر مشکل و مشتبهه. لذا اگر راهی برای رفع اشکال و اشتباه باشه، دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. لذا در مورد روایاتی که در این دسته قرار گرفته، یعنی اشتباه ولد یا به اصطلاح مواقعه چند نفر با اون خصوصیات با زن در طهر واحد،
میشه
تفکیک. بله، روایت دوم،
روایت این مدرس اون مواد استفاده کرد،
بله
از اون مواد استفاده کرد در قرعه ما نرسه.
مثلا چی؟
اون موادی که داریم که مثلا بین مسلمان اولویت رو مسلمان بدیم مشکل.
چرا؟ اونجا ببینید اگر نه، اون مال جایی که با همونجا مال جایی است که معلوم با، یعنی شبهه به اصطلاح نداشت، نه شبهه نه، جا اگه فرض کنیم معلوم باشه این اصلا این فرزند این مشرکه، فرض کنید این زنم زن مشرک بوده، دیگه معنا نداره که اونو ملحق به مثلا اسلام.
بله، ببینید اینجا الان میگیم که ما الان شک داریم مثلا این اتفاق افتاده، این اولویت اون مسلمانات
در صورتی که پدر مسلمان باشه. بله،
حالا این نداریم دیگیم اولویت نداره مشکلی، اولویت مسلمان اولویت
اولویت در جایی که مثلا احد الابوین فرض بفرمایید یکی مسلمانه یکی مشرکه، بله، ولی اگر شما یقین داشته باشید این بچه این مسلمان نیست، به چه دلیل اونو ملحق به او بکنید؟
اینجا
نمیدونیم، اصلا نمیدونیم بچه کدام. میگه اوبر ابینه هم و نام هر کدام در آمد بچه میشه مال او. اون وقت این که در حریت و رقیت یا در اسلام و کفر تابع پدره، این در صورتی است که معلوم بشه با قرعه این پدر مثلا مسلمان بوده یا کافر بوده، کدوم یکی از اینها بودن. اون در رتبه بعد از این معلوم میشه.
یعنی که مشرکه میره کنار، اولویت نداره. اون پدر که مسلمانه میاد تو اولویت. حالا بین مثلا
یعنی اون از قرعه خارج به چه دلیل نده؟ مشرک باشه این که تکوین و تغییر نمیده که. ببینید الان ما میخوایم ببینیم چی پدره چه کسی. الان ما نمیخوایم اون اسلام رو تابع اون رابطه نسبشه. ببینید اسلام رو بلا
در مقرآن
به نازیم نه، ولی چون دسترسی به واقع نداریم میگیم راه اینه به حسب ظاهر این پدرشه، پس اون حکمم اول موضوع رو با قرعه درست میکنیم، موضوع که درست شد و اون الحاق از حیث رقیت و دین و عقیده هم درست میشه. ولا به چه مناسبت اولا امام که این کار رو نکردن بگن مشرک کنار، ما داریم روایت رو تحلیل میکنیم. ظاهرش اینه، نه ظاهرش اینه که حالا او مثلا، ولی باز هم نه، حالا اینو خیلی نمیشه میگفته فی طهرن واحد با یه مسلمانی. حالا ممکنه شما سوال کنید چطور میشه سه نفر با فی طهرن واحد با بله هنوز احکام اسلام روشن نبود یا هنوز خیلی نمیدونستن، اون رو یه بحث دیگه است.
یعنی قیاد زنا حالت دیگه هم داره حلال باشه
واقعا؟ نه دیگه چه حال، هیچ حالتی نمیشه تصدیق کرد. بله در مورد کنیز یه بحث، اما این که بحث کنیز نیست، امرأته نمیشه. بله شاید اون چیزی تو روایت نیامده، بله، ولی اینا که بحث موت و اینا نبوده. نه 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 بحث موت مشرک نه، ما ببینید اینا هیچ کدوم نمیدونیم، روایت هیچ کدوم نیامده. ببینید اینا حالا بحثای فرعی، اصلش اینه که قرعه در یه همچین مسئله ثابته. روایت دوم فرض به حضور شما الحسین ابن سعید عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ورع المسلم واليهودی و النصرانی علی امرأة فی طهر علی المرأة فی طهر واحد قرع بینهم فکان الولد الذی تصیبه القرعة تهذیب جلد 9 صفحه 348 حدیث 33 و صحیح جلد 26 صفحه 280 باب 10 از ابواب و میراث البلد حدیث 1. خب طبق این روایت هم که عرض به حضور شما سندش خوبه، امام صادق علیه السلام میفرماید اگر یک مسلمان و یهودی و نصرانی در طهر واحد با زنی با یک زنی به اصطلاح مباغه کردن، قرعه انداخته میشه بین این سه نفر و ولد مربوط به اون کسی است که قرعه به نام او حسابت کرده. این هم که مشروعیت قرعه را در یک مورد خاص از حضور شما ثابت کرده. باز از همین دسته روایت سوم محمد ابن احمد، تو اینا دیگه نکته خاصی نداره، من سریعتر عبور کنم که روایات انشالله تمام کنیم. محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی فی ثلاثه وقعوا علی امرأة فی طهر واحد. و ذالک فی الجاهلیت قبل ان یظهر الاسلام فاقرا بینهم فجعل الولد لمن قرأ و جعل علیه ثلث الدیه للآخرین فزهک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی بدت نواجزه قال و ما اعلم فیها شیئا الا ما قضا علی جان علیه السلام. خب این روایت هم باز صحیح است از امام صادق علیه السلام وارد شده که یک داستانی رو از امیرالمؤمنین در این باره نقل کردن که علی علیه السلام در مورد سه نفر که با زنی فی طهر واحد مواقعه کردن این چنین فرمود فاقرا بینهم. البته داره و ذالک فی الجاهلیه قبل ان یظهر الاسلام، این در جاهلیت بود قبل از آنی که اسلام ظاهر شود. حالا این که چطور در جاهلیت قبل از ظهور اسلام امیرالمؤمنین قضاوت کرده، این خودش جای سوال و بحث داره و توضیح. خب آیا قبل از آنی که اساساً اسلام عرضه بشه به رسالت و نبوت پیامبر علنی بشه و دعوت پیامبر آشکار بشه، که خب اینجا قضا علیون خیلی معنا نداره، یا منظور قبل از آنی
ولی
ذالکه بر اون وقعه و ذالکه
این
واقعه کی بوده؟ مثلا زمان
جاهلیت این واقعه یه احتمال اینه. بله، پس یه احتمال هم اینه که اصل این واقعه قبلا اتفاق افتاده، بعد برای تعیین تکلیف به امیرالمؤمنین مراجعه کردن و او چنین قضاوتی کرده. یه احتمال ضعیف‌تر البته این است که خب همون موقع قبل از آنی که اسلام اظهار بشه و اساساً دین عرضه بشه و دعوت پیامبر آشکار بشه، خب یه مشکلی پیش آمده بود و همون موقع امیرالمؤمنین چنین راهی رو پیشنهاد کردن. رجوعشون به امیرالمؤمنین نه به عنوان عرض حضور شما کسی که حالا مسلمان بوده و مثلا خواسته قضاوت بوده، بله نه مراد ببینید مثل فرض بفرمایید اون چه که در مورد پیامبر از بعضی خصوصیاتش از جمله امانت و صداقت شهرت داشت و همه امانتاشون رو به اون می‌سپردن، ممکن بود امیرالمؤمنین هم به خاطر صفات و خصلت‌های نیک و والای انسانی بالاخره در یک مجموعه در بین مردم مخصوصا به خاطر پدرش احترام خاصی داشتن و خیلی هم
ده سال دیگه
ببینید منافات نداره.
نه
حق کردم این احتمال
اگه قرار هم مراجعه کنن برای امامت
حق کردیم این احتمال
بود مراجعه کنن انقدر در بین خانواده بیناشون بزرگانه کنن این نوبت در بیرون مهمه
نه ممکنه در بیرون دیدیدی که مراجعه کنن به خاطر اینکه محترم بودن در یک جایی که این اتفاق افتاده امیرالمومنین این چنین فرموده. حالا این قصه بالاخره پیش می آمد در همون شرایط هم یه وقت مثلا به همین جهت گفتم احتمال بعیده که سن و سال حضرت شاید خیلی با اون مثلا شرایط چیز نداشت. حالا یه حال فاقرع بینهم فجعل الولد لمن قرأ، حضرت بین اونها قرعه انداخت و فرزند را برای کسی قرار داد که قرعه به نام او اصابت کرده و جعل علیه ثلث دیه، بر اون نفری که قرعه به نامش اصابت کرده دو ثلث دیه را قرار داد، لل آخرین برای اون دو نفر دیگه، یعنی ثلث دیه را حضرت به یکی از اون دو نفر دیگر و ثلث دیگر را به نفر دوم بدهد. حالا این دیه هم که میگن منظور ترجمه به شما اون دیه اصطلاحی نیست، از باب این که بالاخره این ولد خودش یه ارزشی و برای این که اون دو نفر از نعم از این محروم شدن و یحتمل که مثلا ولد به اونها مربوط بوده، این در واقع جبران به اصطلاح این الحاق فرزند به وسیله قرعه به این پدره، که توی روایتی هم داشتیم که حضرت فرمود فزمنت و نصیبه هم، من او رو ضامن نصیب دیگران کردم در قصه یمن، تو یمن هم این اتفاق افتاده بود. این به این جهته. بعد حضرت لبخند زدند و بعد فرمودند که من چیزی غیر از اون چه که علی انجام داد نمیدانم، یعنی راهی غیر از این وجود نداره، یعنی بهترین کار و بهترین راه را علی انجام داده، که انه راه متعینه در همینه، راه دیگری به نظر نمیرسه. خب این کار امیرالمؤمنین به تأیید پیامبر، روایت هم که سندش درست آدرس شد خوندم نه استفسار جلد 3 صفحه 369 تهذیب جلد 8 صفحه 169 حدیث 15 وسائل جلد 21 صفحه 171 باب 57 از ابواب نکاح عبید حدیث 2. این آدرس را من میخوام برای اینکه اینا تو چیز بنویسن که باز بعدا مجبور نباشیم اینا رو ببینیم. ممکنه اونا هم نقل کرده باشن و
از زید بن عمرو هم بردن قال علی بن ابی طالب
و قال یمن
رو داستان
تعریف کردن. این داستان رو بعضیا برای یمن گفتن. آره اتفاقا همین داستانو، یعنی اصلا این که قضا علی فی ثلاثه این مربوط به قصه یمنه و اگر این باشه، یعنی این زمانی بوده که پیامبر امیرالمؤمنین رو به یمن فرستاد و وقتی که از اونجا برگشت حضرت از او پرسید عجیبترین چیزی که در یمن دیدی چه بوده، و حضرت این قصه رو نقل کردن. و اون وقت این که به اصطلاح این اتفاق افتاده میتونه اینجور باشه که ذالک فی الجاهلیه، یعنی این اصل این واقعه قبل از اسلام اتفاق افتاده بود، منتها حضرت مواجه شدن با این مشکل که نمیدونستن این فرزند رو به کی ملحق بکنن. روایت چهارم از دست چهارم. بله
سه نفر فی
ثلاثه وقعوا، در مورد سه نفری که مواقعه کردن. بله در مورد
سه بار قرآن
نه وضع فی ثلاثه وقعوا، این وقعوا فاعلش همون ثلاثه نه دیگه. اما روایت چهارم از دست چهارم، قبل حکم ابن مسکین ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وطع رجلان او ثلاثتون جاریتن فی طهر واحد فولدت فدعوه جمیعا اقرا الوالی بینهم فمن قرا کان الولد ولده و یرد قیمت الولد علی صاحب الجاریه قال فان اشترى رجل جاریه فجاء رجل فاستحقها فقد ولدت من المشتری رد الجاریه علیه و کان له ولدها به قیمته. اینم در وسائل جلد در من لا یهذر من لا یهذر الفقی جلد 3 صفحه 92 تهذیب جلد 8 صفحه 169 حدیث 14 وسائل جلد 27 صفحه 261 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 14. سند این روایت خوبه چون صدوق طریقش به حکم ابن مسکین این رو من لا یحضر نقل کرده از حکم ابن مسکین طریق معتبری از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که اگر دو من یا سه من با جاریه اینجا دیگه امرأته نیست داره میگه جاریه در طهر واحد مواقعه کردن پس فرزندی به دنیا آورد و اونها همه ادعای این فرزند رو کردن والی بین اینها قرعه بیاندازه پس اونی که قرعه به نام او در بیاید این فرزند فرزند اوست لکن یرد دو قیمت الولد علی صاحب الجاریه اینجا این جاریه معلوم میشه به اصطلاح صاحبی داشته حالا این در صورتی است که این صاحب جاریه غیر از این یه احتمالش اینه که اصلا صاحب جاریه غیر از این سه نفر بودن خب اینجا با قرعه معلوم میشه ولد ولد اوست قیمت این بچه را به صاحب ولد به صاحب جاریه باید بده چون بالاخره این قیمت داره این فرزند یک جاریه ای که خودش دارای قیمته بعد یه جمله ای امام فرمود در آخر قال فانشترى رجل جاریه اگر یه مردی کنیزی رو خرید فجاء رجل فاستحق یه نفر دیگه اومد نسبت به این کنیز ادعا کرد و از قضا ثابت شد که این کنیز متعلق به اون غیره غیر مشتری فاستحقها استحقاق پیدا کرد نسبت به این جاریه در حالی که فقط ولدت من المشتری این خریدار که این کنیز را خریده بود از این کنیز صاحب فرزند شده بود در مورد این امام فرموده رد الجاریت علیه اولا جاریه را باید به اون مرد برگرد چون استحقه ها ثابت شد که این متعلق به فوز و کان لهو ولدها به قیمته چون صاحب جاریه هست صاحب قیمت این بچه هم هست این بچه خب ماله با قرعه قرعه که نداره اینجا این بچه معلومه که مال مشتریه این بچه مال مشتریه اما چون معلوم شده جاریه مال غیره پس قیمت این بچه رو باید به صاحب جاریه هم بده یعنی کأنه امام علیه السلام در مانحنفی یه استنادی کردن به اون مسئله که معلوم بوده بچه مالکی اما در این حال باید پولشو به صاحب جاریه میداد در مانحنفی هم قیمت ولد را تا اون کسی که قرعه به نام او اصابت میکنه باید به صاحب جاریه بده. یعنی که نه، ما نهنفی رو یک مصداق از مصادیق اون مسئلهی که ربطی هم به ما نهنفی نداره قرار دادن. ما نهنفی اشتباه در مثلا موضوع مشکل شده الان که پدرش کیه، اما در اون مسئله مشکلی نیست، معلومه کی مشتریه، کی خریداره، کی پدره. اما در این حال امام فرمود اونجا همطوری که باید صاحب قیمت صاحب ولد رو به او بده، اینجا هم که با قرعه پدر معلوم میشه قیمتش رو باید به صاحب جاریه بده. این چهار تا، دو تا روایت دیگه هم از این دسته چهارم مونده که دیگه حالا این میذاری برای هر اضافه اومد آقا.